امیر خراسانی که از این رسم آگاه نبود، روزی در مجلسی در مقابل دیدگان ملک محمد کلاه خیش را از سر برداشت. حاضرین مجلس از این کار او بسیار تعجب کردند و منتظر ماندند تا ببینند پادشاه چگونه با او برخورد می کند. ملک محمد که این حرکت مرد خراسانی را دید ناراحت شد، اما به روی خودش نیاورد و با خود گفت او در این شهر غریب است و با رسم و رسوم ما آشنا نیست. از عدالت بدور است اگر ندانسته او را مجازات کنم. باید به گونه غیر مستقیم زشتی این کار را به او نشان دهم. ملک محمد فردای آن روز به یکی از درباریان خود دستور داد در حضور پادشاه و آن مرد خراسانی به صورت نمایشی کلاه را از سر بردارد و ملک محمد او را تنبیه کند و به این وسیله پادشاه به مرد خراسانی بفهماند که این کار را نمی پسندد. هنگامی که با انجام این حرکت آن مرد به صورت نمایشی مجازات شد، امیر خراسانی دانست که ملک محمد چون این کاری را نمی پسندد و از آن پس دیگر هرگز در حضور پادشاه کلاه خود را از سرش بر نداشت. به این ترتیب ملک محمد بدون اینکه مرد خراسانی را ناراحت کند، او را از اشتباه خیش آگاه ساخت و بهترین روش را برای درس دادن به او و آشنا ساختن با آداب و رسوم دربار به کار برد. هارون الرشید یک شب در خواب دید که دندانهایش ریخته و از دهانش بیرون افتاده بود. خلیفه از خواب پرید و خیلی زود خوابگزاری را احضار کرد. او خوابش را تعریف کرد و تعبیرش را جویا شد. خوابگزار جواب داد عمر پادشاه طولانی باد. تعبیر خوابتان این گونه است که تمام نزدیکانتان قبل از شما خواهند مرد. هارون الرشید از این تعبیر بسیار ناراحت شد و دستور داد 100 ضرب شلاق به خوابگزار بزنند. سپس خوابگزار دیگری را به دربار فرا خواند و از او تعبیر خواب خود را پرسید. خوابگزار دوم که مردی زیرک بود این گونه پاسخ داد خلیفه به سلامت باشد. تعبیر خواب حکایت از این دارد که شما عمری بسیار طولانی خواهید داشت و زندگانی شما از همه نزدیکانتان بیشتر خواهد بود. هارون الرشید با خوشحالی لبخندی زد و گفت چقدر شیرین سخن گفتی. این حرف همان تعبیر قبلی بود؟ سپس هارون الرشید دستور داد 100 سکه طلا به آن مرد پاداش بدهند. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران جان، برنامه مشاهیر را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ناصر خسرو شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری به دلیل گرایش به اسماعیلیه از خدمات درباری کناره گرفت و عمر خیش را صرف ترویج و گسترش اعتقادات خود کرد و 15 سال پایان عمر خیش را صرف تألیف و تدوین آثار گرانقدری کرد که تعدادی از آنها به ما رسیده و در برنامه‌های گذشته آنها را معرفی کرده ایم. آثار منظوم و منصور ناصر خسرو چه از نظر اندیشه جاری این آثار و چه از نظر سبک ادبی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. ناصر خسرو از جمله شاعران و نویسندگان توانمند زبان فارسی است که توجه منتقدان و مصححان و دوستداران شعر فارسی را به خود جلب کرده است. ناصر خسرو هرچند در روزگار خود بیمهری فراوانی دید، اما اکنون در میان اندیشمندان جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. یک پژوهشگر روسی درباره توجه به شعر او میگوید شعرهای اخلاقی و پندآموز او در برنامه درسی ایران و تاجیکستان گنجانده شده و مطبوعات ایران به آثار و نوشته‌های ناصر خسرو علاقه فراوان نشان می‌دهند. شعرها و کتابهای او روز به روز در شرق و غرب توجه بیشتری را به خود جلب می کند و ضرورت پژوهش و مطالعه آثار او هر روز آشکارتر می شود. پژوهشگر روسی درباره روح آزادگی ناصر خسرو میگوید پیشینیان ناصر خسرو در مدح شاهان و شاهزادگان قصیده سرایی ها میکردند، ولی موضوعات ناصر خسرو تنها به ذکر توحید و عظمت الهی و اهمیت دین و کسب پرهیزگاری، تقوا، پاکدامنی، عفت، فضیلت، خوی نیک و تعریف از علم منتهی میشود. علامه قزوینی نیز او را شاعری بلند مرتبه و سترگ و اخلاقی شمرده و سراسر آثارش را نفیس و پرمایه و معنوی می داند. دکتر ذبیح الله صفا، پژوهشگر ادبیات ایران، پیرامون ویژگی های شعر ناصر خسرو می گوید ناصر خسرو بیگمان یکی از شاعران بسیار توانا و سخن‌آور فارسی است. او به آنچه دیگر شاعران را مجذوب می کند، یعنی به مظاهر زیبایی و جمال و به جنبه های دلفریب محیط و اشخاص توجهی ندارد و نظر او بیشتر به حقایق و مبانی و باورهای دینی است. به همین خاطر حتی توصیف های طبیعی را هم برای ورود در مبحث های عقلی و مذهبی به کار می برد. با این همه نباید از توانایی فراوان ناصر خسرو در توصیف و بیان ویژگی های طبیعت غافل بود. توصیف هایی که او از فصل ها و شب و آسمان و ستارگان کرده در میان شعرهای شاعران فارسی کمیاب است. دکتر عبدالحسین زرینکو پیرامون نیرومندی سخنان ناصر خسرو و شجاعت او در خردگیری بر ستمگران زمان خود چنین گفته است: سخنانش قوت و عظمت بیمانند داشت، مثل سیل گران از بالا به پایین می غلطید و روان می شد. با قوت و صلابت سخن می گفت و خواننده در برابر او خود را چون مردی می دید که زیر نگاه غول بلند بالایی باشد، نگاه غول خشمالود نه بدخواه. این غول خشمالود خوشقلب هنوز در دیوان او جلوه دارد که با لحنی از خشم آکنده سخن می گوید و او را بر این مردم ساده لوح نادان که دستخوش هوس‌های خیش و دستکش اقراض حاکمان فاسد و رشوه خوار هستند خشمگین می دارد و خروش سخت بر می دارد. دکتر غلام حسین یوسفی نیز توصیفی این چنین از ناصر خسرو و شعر او دارد و گفته است: شعر ناصر خسرو از نظر محتوا و صورت، واژگان و آهنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ همان ساخت اندیشه اوست در قالب وزن و کلمات، همان قیافه همیشه جدی و مصمم و تا حدی عبوس و فارغ از هر نوع شوخ طبعی و شادی دوستی که به عنوان دایی و حجت به خود گرفته و در شعرش نیز بازتاب دارد. شعر ناصر خسرو هم از نظر درون مایه و مضمون مقاوم و تسلیم ناپذیر است، هم از نظر لفظ و آهنگ. به پاره ای آهن سرخ شده ای میماند که از زیر ضربه های پتک آهنگری زورمند بر سندان بر می جهد شرار آور است و شرار افکن، و این همه بازتابی از روح آزرده و نستوه ناصر خسرو است. دکتر مهدی محقق مصحح دیوان ناصر خسرو پیرامون ویژگی های اخلاقی ناصر خسرو می گوید: یگان خوی نیک و صفت برجسته او که او را از دیگر شاعران ممتاز می سازد این است که دانش و ادب خود را دستاویز لذت دنیوی قرار نداده و هرگز به مدح و ستایش خداوندان زر و زور نپرداخته و دیوان او مجموعی از پند و اندرز، حکم و امثال و در این حال درس‌هایی از اصول انسانیت و قواعد بشریت است. او زشتکاری‌های اجتماع خود را به خوبی درک کرده و یک تنه زبان به اعتراض و خردگویی گشوده است. ناصر خسرو به اصطلاح امروز جنگ سرد را در پیش گرفت و با موعظه و نصیحت و بدگویی از امیران و دست نشاندگان آنها و برملا کردن زشتکاری‌های امیران و فقیهان زمان خود کاخ روحانیت و معنویت آنان را بی‌پایه جلوه می‌داد. او شاعرانی که شعر خود را وقف ستایشگری کرده بودند و همچنین فقیهانی که با گرفتن بهره خود با دیده تجویز به کارهای زشت قدرتمندان می‌نگریستند مورد نکوهش و طعن قرار می‌دهد. محمد علی اسلامی ندوشن نیز پیرامون پیوند ادب و سیاست در شعر ناصر خسرو میگوید: هیچ شاعری در زبان فارسی از حکومتی با آن همه تلخی حرف نزده است که ناصر خسرو از سلجوقیان سخن گفته است. غزنوی ها را هم البته قبول ندارد. با حسرت از دوران سامانی یاد میکند که به فرهنگ و ایرانیت ارادت داشتند. وی یک شاعر به تمام معنا سیاسی است. هر حرفی میزند یک منظور اجتماعی در پشت آن نهان دارد. ناصر خسرو با آثار خود ایرانیت را بیمه کرد و جایگاهی جاودانه پیدا کرد. او از شاهنامه تأثیر گرفته و از علاقمندان فردوسی بوده است. این دو شاعر بیش از هر چیز و هر کس در ایرانیت به یکدیگر شباهت دارند. در شعر فارسی گونه های شعری غزلی و مداحی داشته ایم که ناصر خسرو متعلق به هیچ کدام از این دو نیست. او به یک تلنگر وجدانی بیدار شده و به جایی رسیده که آنچه دلخواهش بود در یک جا و یک مکان خاص جلوه پیدا نمی کرد. از این مسئله می توان به ناآرامی روانی ناصر خسرو تعبیر کرد که موجب تولیدات ادبیش شد. ناصر خسرو در دوره‌ای که ریا و عوام فریبی زیاد بود به علم و فاطمیون مصر گرایش داشت. این گرایش او به خاطر ظلم و بیدادی بود که آن زمان در ایران وجود داشت. شاید این مسئله حاوی سادگی ناصر خسرو باشد که او به سمت فاطمیون یا اسماعیلیون مصری گرایش پیدا کرد و در اینجا این سوال پیش می آید که چرا او که مردی پاکیزه و آزاده بود شیفته فاطمیون مصری شد؟ که البته فاطمیون مصر با وجود ایرادات و اشکالات از خلفای عباسی بهتر بودند. دکتر محمد دبیر سیاقی در مقدمه‌ای که برای سفرنامه ناصر خسرو نوشته است توانمندی‌های او را چنین شرح داده است: مسافری که نامش ناصر خسرو است و علوم متداول زمان را با ژرفی آموخته است و در خاندانی دیوانی، گوشش به بسیار تعابیر و اصطلاحات و فنون دبیری آشناست و خود به فضل و ادب شهرتی گرفته است و بر روابط مردم اجتماع از هر دست بینایی دارد و زبانی گشاده برخوردار است و شنیده ها و دیده ها را می تواند خوب بازگو کند و مطالب را نیک بپرورد و در قالب عبارات بریزد. دکتر نادر وزین‌پور نیز در مقدمه‌ای که برای سفرنامه ناصر خسرو نوشته است به راستی و درستی گزارش نویسی ناصر خسرو اشاره کرده و گفته است: مبالغه در ذکر وقایع، سخن نابجا و سخیف و مغرضانه به هیچ وجه در کتاب وجود ندارد و از خرافات و افسانه سرایی هرگز مایه نگرفته است، زیرا ناصر خسرو واقع بین هرگز از عقاید پوسیده و افکار بیپایه عوام الناس پیروی نمی کند. دکتر علی رواقی نیز درباره ناصر خسرو بر این باور است که شعر ناصر خسرو تابشی است از روح با صلابت و سترگ و اندیشه و احساس والای او و دین و مذهب و اخلاق در اون مایه اصلی سروده های او را می سازند. شماری از سروده های او را می بینیم که جامعه خشن و زمخت تعصب مذهبی برتن می کشند و به ناصر خسرو چهره زاهدی عبوس و بیمهر می بخشند. همچنان که در کنار آن همه استواری و مقاومت، جان و روانی حساس و نازک بین و ظریف و بیقرار دارد. بیقراری و نازکدلی او را بران می دارد که بیشتر ناهمواری ها و پستی و بلندی های روزگارش را ببیند و به ستیزه و رویارویی با دژمنشی ها و بدکرداری ها و ناراستی های جامعه خیش بپردازد و شمشیر تیز زبانش را متوجه شریعت مداران دولتدار و گاه عوام و حتی خواص کند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را اینک همکاران ما آماده کردن، همراهی بفرمایید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام و احترام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسیده است که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت در خدمت شما باشیم. حالا از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم با عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده توجه فرمایید. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی، افشای سفر احمد مسعود رئیس جبهه مقاومت ملی افغانستان به تاجیکستان جهت مذاکره با طالبان، مذاکره پنج روزه کارگروه های نقشه برداری تاجیکستان و قرقیزستان و بازداشت شماری از اعضای یک گروه بین المللی قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و اما پیش از آن یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز دنبال نمایید. شروع از 10 اکتبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی سفر کرد. به این ترتیب سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی از کشور بلژیک شروع شد. در بروسل پایتخت بلژیک رئیس جمهور تاجیکستان ابتدا با مقامات اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. در دیدار و گفتگوی امام علی رحمان و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی دو طرف بر گسترش همکاری ها در مسائل امنیتی منطقه و به خصوص افغانستان تاکید کردند. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان در بروسل با مقامات عالی کشور بلژیک نیز دیدار و گفتگو کرد. همکاری های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی از جمله بحث های مطرح در این دیدار و گفتگوها بود. پس از بلژیک رئیس جمهور تاجیکستان راهی کشور فرانسه شد. در دیدار و گفتگوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پاریس و دوشنبه بر اهمیت گسترش همکاری های دو جانبه و به پایبندی خود جهت همکاری در مسائل اقتصادی و امنیتی به ویژه مسئله افغانستان تاکید نمودند. یکی دیگر از برنامه‌های رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به فرانسه شرکت در یک همایش در مقر یونسکو سازمان علمی فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد بود. آقای رحمان ضمن سخنرانی در این نشست از جمله گفت:
تاجیکستان همچون دولتی صاحب اختیار و عضو برابر حقوق جامعه بین المللی امسال 30 سالگی استقلال دولتی خود را جشن گرفت. در این مدتی از نگاه تاریخ کوتاه کشور ما در سیاست داخلی و خارجی به دستاوردهای نظر رس نهایی شده در عرصه بین المللی به مقام و موقع خود را استوار صاحب گردید. عضویت تاجیکستان در سازمان ملل متحد و نیادیان آید به مسئله معارف، علم، فرهنگ نمونه باریزی این دستاوردها می باشد. تاجیکستان به همکاری با یونسکو اهمیتی جدی می دهد. در این زمینه ما از عمل نمودن لایحه هایی که در رشد علم و معارف، حفظ میراث فرهنگی مادی و غیر مادی کشور برای نسل های آینده سهم نظر است دارند، همه جانبه پشتیبانی می نماییم. در طول همکاری ها میان تاجیکستان و این سازمان با نفوذ مناسبت های با اعتماد تشکل یافتند. این به ما امکان می دهد که همکاری های هماهنگ شده دو جانبه را در همه سمت های موردی توجه انکشاف دهیم. قابل ذکر است که سال 2005 ما روزهای فرهنگ کشورمان را مست در همین قصر برگزار نموده بودیم. بخصوص میخواستم از نمایشگاه نگاره های تاریخی تاجیکستان زیر عنوان تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی یادآور شوم. ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم ایمانوئل مکرون دیروز در آثارخانه هنرهای آسیایی گیمی شهر پاریس با این نمایشگاه حسن افتتاح بخشیدیم. در چارچوبه نمایشگاه مذکور که بار اول در اروپا برپا گردیده طول 3 ماه ادامه خواهد یافت، قریب 300 یادگاری از دوران عتیقه خلق تاجیک تا زمان معاصر جمع آورده شده است.
یادآور میشیم که سفر جاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با کشورهای اروپایی در حال برگزار شده است که تاجیکستان و منطقه با افزای نوی در افغانستان روبرو هستند که با تسلط طالبان بر اکثر نقاط این کشور و کابل پایتخت افغانستان پیش آمده است، در حالی که شماری از کشورهای منطقه نوع تعامل را با طالبان برقرار کرده اند. اما رئیس جمهور تاجیکستان به طور ویژه و دیگر مقامات تاجیک همچنان به انتقادها از جریان طالبان ادامه می دهند. یادآور می شیم که پیش از سفر به کشورهای اروپایی رئیس جمهور تاجیکستان حداقل در 2 مورد در اجلاس‌های رسمی سازمان همکاری شانگهای و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت از عملکرد طالبان در افغانستان انتقاد کرد. این موضع‌گیری‌های رئیس جمهور تاجیکستان و دولت او با واکنش‌های از جانب گروه طالبان روبرو شد. در حالی که خبرهای گوناگون و مطلبهای فراوانی در رسانه‌های گروهی پیرامون گومگوهای طالبان و حکومت تاجیکستان مطرح شدند، زبیرالله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این همه یک سوء تفاهم است. وی گفت
در موضوع تاجیکستان به خیال ما یک سوء تفاهم شاید وجود داشته باشه. ما کدام تهدیدی با تاجیکستان نداریم. تاجیکستان کشوری مهم است از کاتگوری ابتدایی که من حساب کردم که کشوری همسایه ماست. بنابراین ما با همسایه های خود تعامل بسیار حسنه و خوب میخواهیم. امیدوار هستیم از اون طرف هم همچنان باشه. ما کدام تنش را نمیخواهیم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با کشورهای دیگر، و تشویشیم در این مورد باید با کس نباشه.
بله، اما موضوعات به جای رسید آقای مجاهد که هر دو کشور یک دیگر را تهدید به حمله نظامی کردند. شما متوجه بودین که تاجیکستان در سرحدش با افغانستان نیروهای نظامیش مستقر کرد. از این طرف گزارش های پخش شد که امارات اسلامی گروه های استشهادی را به اون طرف روان کرده. چقدر نگران کننده است همچین موضوع؟
من گفتم این سوء تفاهم بوده شاید. ما نیروهای خود را داریم در ولایت بدخشان و تخار. نیروهای رزمی خود ما هست یا نیروهای خاصی امارات اسلامی افغانستان که به حفظ سرحدات هم ضرور است و به خود حفظ ولایات هم ضرور است. تهدیدات ما بعضی اگرچه بالفعل نیست، بالقوه تهدیدات شاید باشه در منطقه و از بعضی از گروه هایی که خطر محسوب میشن بود باید مهار شد و ما ضرورت داریم که باید حضور نظامی در ولایات داشته باشیم. و ای که تهدید به تاجیکستان شمرده شد و ای کاملا اشتباه است. من میگم ما نه چنان تهدید را میکنیم و نه نیاز دیده میشه باید تهدید. ما میخوایم با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشیم، حیث دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم.
اما سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی این سال نیز با برخی حاشیه‌های در ارتباط با اخبار شماری از رسانه‌های غربی درباره گردهمایی‌های مخالفان دولت دوشنبه در اروپا همراه بود، در حالی که شماری از نمایندگان این قشر از جامعه تاجیکستان که هم اکنون در کشورهای اروپایی پناهنده هستند در برخی کشورهای اروپایی دست به گردهمایی زدند، اما مقامات در کشورهای بلژیک و فرانسه مانع از این اقدام شدند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. به نظر میرسد در پس منظر تحولات جاری افغانستان توجهات بین المللی و منطقه‌ای به نقش تاجیکستان در مسائل امنیتی و اجتماعی منطقه بیش از گذشته شده است. به طوری که مخالفان گروه طالبان در افغانستان معتقدند تاجیکستان میتواند نقش بارز در زمینه حل مسائل افغانستان ایفا کند. اما در حالی که موضع‌گیری های اخیر دولت دوشنبه در برابر طالبان و گمانه‌زنی ها درباره میزبانی این دولت از نمایندگان طالبان و مخالفان آنها جهت گفت‌وشنید پیوسته مطرح می شوند، برخی رسانه ها از حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در تاجیکستان برای مذاکره با طالبان خبر دادند. این در حالی است که گفته می شود نمایندگان طالبان حاضر نشدند برای مذاکرات صلح به تاجیکستان سفر کنند. اما در زمینه سفر احمد مسعود به تاجیکستان، سالم محمد ریگستانی فرمانده نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان یک اقدام سیاسی این گونه شرح داد:
اونا در خارج از کشور رفت آمد دارن. میدونین که اولین سفرم که احمد مسعود کرد به دلیل دعوتی بود که از او صورت گرفته بود، دعوت های دیگری هم هست که باید اشتراک کنه. و یک رهبر سیاسی ای حق داره که به کشورهای دیگه سفر کنه و با مقامات و کشورهای دیگه ببینه. من فکر میکنم سفرهای زو بیشتر هم خواهد شد به خاطر که آنچه را که طالبا به تصویر گذاشتن جهان تکان داده. هر رهبر سیاسی حق داره که از کشور خود سفر کنه داخل و خارج و با مقامات دیگه ببینه و برای حل مشکل کشور خود با اونا صحبت کنه.
همزمان با این، مقامات روسیه به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اعلام کردند که در امر مبارزه بر ضد هر گونه تهدیدهای احتمالی از افغانستان به تاجیکستان با مقامات دوشنبه همکاری خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه این مطلب را در جریان نشست خدمات امنیتی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو بیان نمود. در این نشست سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز اظهار کرد که خطرهای احتمالی از افغانستان به تاجیکستان تنها متوجه این کشور نیست، بلکه تمام کشورهای پساشوروی به ویژه مناطق مسلمان نشین را در بر می‌گیرد و گفت تروریست‌ها برای ناامن کردن منطقه آمادگی می‌گیرند. سید مومین یتیموف گفت:
обстановка на таджикско-афганской государственной границе достаточно сложная. Таджикистан после исламский Пакистан занимает второе место по протяженности государственной границы 1425 километров. Особенно за последние два месяца мы чувствуем натиск лиц, которые хотят перебраться из Афганистана в Таджикистан. Количество беженцев превышает уже более 15 тысяч человек.
یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. امید است برداشت لازم را از این برنامه کسب نموده باشید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در برابر حوادث مشکلات اقتصادی کشور پیشنهادهایی به ما میدن که ما هم میدیم به مسئولین و میگوییم اینها رو دنبال کنن. بسیاری از این پیشنهادها مربوط به جوان هاست و پخته و کاملا کارگشا و راهگشا. جوان های ما به حمدالله امروز در قبال مسائلی که کشور با آنها مواجه است هم صاحب فکرند هم صاحب انگیزند. مشکلات همه رو به تحرک وادار کرده است. جوانهای ما احساس تکلیف میکنند، احساس مسئولیت میکنند. امروز در حدود 10,000 هسته گروه های جهادی در سرتاسر کشور مشغولند که اینها در واقع مژده آینده کشورند، سرمایه عظیمی هستند برای آینده کشور. مشغول کارند، مشغول تلاشند. شاید صدها هزار کار مهم مربوط به طبقات ضعیف رو در نقاط دوردست کشور اینها انجام دادن و دارن انجام میدن، کارهای ریز و درشت به حسب نیازهایی که مردم دارن. این یک سرمایه عظیمی است برای کشور.
شنونده های عزیز و ارجمند، با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. اینک برنامه در مکتب روح الله را همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستیم. عزیزان، این برنامه به تبیین ابعاد عبادی و معنوی شخصیت امام خمینی و تقید ایشان به انجام مستحبات و ترک مکروهات اختصاص دارد. در این برنامه قصد داریم شما را با برخی از وجوه و ابعاد عبادی، اعتقادی و رفتاری شخصیت امام خمینی به ویژه در زمینه انجام مناسک دینی و به طور خاص اقامه نمازهای یومیه آشنا کنیم. همان گونه که اطلاع دارید امام خمینی بیش و پیش از آن که یک رهبر سیاسی و بنیانگذار انقلاب اسلامی باشند، یک عالم دینی، عارف و سالک الله و در امور اعتقادی و دینی فردی بسیار مقید و مبادی آداب بودند. بدون شک یکی از دلایل اصلی و عمده قدرت و صلابت امام خمینی در مسائل سیاسی، عمق اعتقادات و باورهای دینی و رسیدن به مقام و مرتبه والایی از عرفان و خودسازی بوده است. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری امام، یعنی تقید و انجام مستحبات و ترک مکروهات در اقامه نماز آشنا کنیم. با ما همراه باشید. همان گونه که اطلاع دارید در فقه اسلامی احکام که وظیفه عملی شخص مکلف مسلمان را مشخص می کند بر 5 صورت است: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. منظور از عمل واجب عملی است که انجامش بر مکلف لازم است و ترک آن مستوجب عقوبت الهی است، مانند اقامه نمازهای یومیه. منظور از عمل حرام عملی است که ترک آن بر مکلف لازم است و انجامش مستوجب عقوبت الهی است، مانند دروغ گفتن یا غیبت کردن. مستحب در لغت به معنای دوست داشته شده و پسندیده است، اما در فقه اسلامی عبارت است از عملی که انجامش بر مکلف مطلوب است و پاداش دارد، ولی ترک آن موجب عذاب الهی نمی شود، مانند اقامه نماز شب. در نقطه مقابل مستحبات، مکروهات قرار دارد که در لغت به معنای ناخوشایند و ناگوار و در فقه اسلامی عبارت از عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد، ولی انجامش مستوجب عقوبت و عذاب الهی نمی شود، مانند پوشیدن لباس سیاه در نماز. اما منظور از عمل مباح عملی است که انجام و ترک آن بر مکلف مساوی است و نه مستوجب پاداش است و نه عقوبت و عذابی در پی دارد، مانند راه رفتن. ملاحظه می فرمایید یک مسلمان مکلف موظف به انجام واجبات و ترک محرمات است، اما اگر به انجام مستحبات و ترک مکروهات هم اقدام کند می تواند جایگاه معنوی خود را ارتقا ببخشد. لذا بسیاری از بزرگان دینی تلاش می کردند که علاوه بر انجام واجبات و ترک محرمات، مستحبات را هم انجام دهند و از مکروهات پرهیز کنند. امام خمینی از جمله افرادی است که در سیر و سلوک الله و کسب مقامات بالا و مدارج عالیه عرفانی خود را مقید به انجام مستحبات و ترک مکروهات می کردند. گویی برای ایشان انجام مستحبات در حکم انجام واجبات و ترک مکروهات در حکم ترک محرمات بوده است. یکی از ویژگی‌های رفتاری امام خمینی در مناسک دینی رعایت مستحبات و ترک مکروهات موقع اقامه نماز بود. امام خمینی در وضو گرفتن مقید بودند حتماً رو به قبله انجام دهند. دکتر محمود بروجری در این زمینه نقل می‌کند امام هر وقت وضو می‌گرفتند تمام جزئیات وضو را رو به قبله انجام می‌دادند. حتی اگر دستشویی رو به قبله نبود، در هر مورد پس از اینکه یک کف دست آب برمی‌داشتند، شیر را می‌بستند و رو به قبله آب را به صورت یا دست می‌زدند. همچنین یکی دیگر از مستحبات وضو گرفتن گفتن اذکاری است که از طرف بزرگان و پیشوایان دینی توصیه شده است. امام خمینی علاوه بر تقیّد به وضو گرفتن رو به قبله، تلاش می‌کردند در حین وضو ساختن به ذکر گفتن نیز مشغول باشند. زهرا مصطفوی فرزند امام در این زمینه نقل می‌کند یک روز امام مشغول وضو گرفتن بودند، به نحو وضو گرفتن ایشان دقت کردم و دیدم ضمن وضو گرفتن ذکرهایی را هم می‌خوانند و هر حرکتی را که می‌خواستند انجام دهند رو به قبله برمیگشتند و آن عمل را انجام می‌دادند. برگرفته از کتاب پا به پای آفتاب جلد یکم صفحه 198. بله عزیزان، در فقه اسلامی نماز خواندن در اتاقی که مجسمه یا عکسی در آن قرار دارد مکروه است، مگر اینکه پرده روی آن قرار گیرد که دیده نشود. امام خمینی بر پرهیز از انجام این عمل مکروه بسیار مقید بودند. زهرا مصطفوی در مورد تقید امام به ترک این مکروه خاطره جالبی نقل می کند. در اتاق ما روی تاخچه مجسمه سیاهی بود و در اتاق دیگر هم عکس بود و می دیدند که نماز مکروه است، لذا ایشان به من می گفتند در هیچ کدام از این اتاقها نمی شود نماز خواند و پیش از این چیزی نگفتند. من هم رفتم یک اتاق را برای نماز خواندن ایشان آماده کردم. حجت الاسلام محمد رضا ناصری هم به ماجرای جالبی در این زمینه اشاره می کند. وقتی به مرز عراق رسیدیم، برادرها رفتند گذرنامه را مهر خروج بزنند. در همان حال امام خواستند نماز بخوانند. در دفتر مدیر گمرک نشسته بودیم، ناگهان چشم امام به عکس بزرگی از صدام افتاد که نصب کرده بودند. فوراً بیرون آمدند و گفتند جای دیگری برای نماز خواندن برویم. در همان حوالی ساختمانی دیدیم که نوساز بود و برای استراحت مسافرین قرار داده بودند. به آنجا رفتیم و پشت سر امام نماز جماعت خواند. برگرفته از مجله پاسدار اسلام شماره 58 صفحه 34. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسیده است. انشاءالله در برنامه بعد این موضوع را با شما دنبال خواهیم کرد. توفیق حضرت حقیارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند رحیم و رحمان می سپاریم. خدا نگهدار. شب بخیر.
است صدایی است در انگینی بام از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران صدایی است صدایی است صدایی که تا برد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن صدایی
یا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده ما
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم.